از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو در اطراف روح معنوی و حیات معنوی انسان بود و اون عواملی که به نام روح حیات معنوی از نظر قرآن مجید به دست میاد. عواملی که تا حالا بحث کردیم عبارت بودند از معارف عالیه اسلام، به خصوص خود قرآن مجید، بین معارف قرآن مجیدم به خصوص توحید و معاد. این یک. دیگری عبارت بود از ایمان و عمل صالح. از کتاب شریف نهج البلاغه یک عامل دیگر هم برای حیات معنوی به دست میاد و اون عبارت هست از موعظه. در وصیتی که حضرت علی علیه السلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام کرده است و دستورات تربیتی به اون حضرت داده است، از جمله می فرماید احی قلبک بالموعظه، دل خودت را به وسیله موعظه زنده کن. موعظه معمولا عبارت از این هست که یک فرد صالحی که به درست کاری شناخته شده باشد، مطالبی که به نظر عموم مردم پذیرفته است به نام خدای متعال یا به نام رهبر اسلام برای مردم بیان بکنه، این به نام موعظه است. و یکی از عواملی که قلب انسان را حیات معنوی می بخشد عبارت از همین هست که انسان در یک مجلسی که موعظه باشد و واعظ صالحی بیان موعظه بکند، انسان قرار بگیرد. اثر موعظه به طور مسلم در انسان قوی هست، حتی اینکه گاهی شده که یک فرد خطاکار و یک فرد گناهکار بدون این که در مجلس موعظه هم بنشیند، خود عبورش افتاده، از کنار مجلسی که موعظه می شده است عبور کرده، اما شنیده، همقدر که شنیده یک جمله از یک واعظی که با حسن نیتی موعظه می کرده، این همین موجب این شده است که برگرده و از راه خطایی که می رفته منصرف بشه. شخص خطاکاری از کنار مجلس موعظه نقل شده که رد می شد، همقدر شنید که واعظ می گوید عجبتو لزعیفن یأسی قوی، یا تعجب این هست که یک ضعیف، یک ناتوان اما گناه کند و نافرمانی بکند از یک قوی نیرومند، از یک کسی که همه توانایی ها داره میتواند در یک طرف العین حیات او را، تمام حیثیت و شؤون او را ازش بگیرد، اما این ضعیف صفر هیچ نافرمانی از او بکند. این همین جمله گفت این منطبق بر من هست، اون کسی که ضعیف هست و ناتوان هست و نافرمانی از یک قوی دارد میکند، اون من هستم و درستم هست. برگشت اینه که انسان مخصوصا در فصل جوانی باید این عادت را به خودش بده که هر از یک چندی در یه مجلسی که موعظه هست شرکت بکنه، و اگر خدای نخواسته طول بکشه، اگر حاضر شدن در مجلس موعظه و نصیحت به طول بیانجامه، یعنی یه مدتی بگذره که انسان موعظه نشنیده باشه. این اثری داره به نام قسوت قلب. قسوت قلب عبارت از این هست که دل یه حالتی پیدا میکنه که موعظه درش اثر نمیکنه. از مواعظی که حضرت علی ابن الحسین علیه السلام میکرده است این موعظه بوده، از ابو حمزه سمالی نقل شده که کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، حضرت علی ابن الحسین معمولا این موعظه را می کردند. کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول ابن آدم لا تزال بخیرن ما کان له یا لک واعظ من نفسک. ابن آدم لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک. اینجا یک واعظ خارج از خود انسان داره موعظه می کند، اما موعظه ای که اون واعظ می کند به چی چیز توجه می ده؟ توجه میده به یک واعظ نفسانی، به یک واعظ درونی. میفرماید که فرزند آدم، تو تا آن وقت دنبال خیر هستی و سعادتمند هستی که یک واعظ نفسانی داشته باشی. یعنی انسان یه تلقین‌های خودش در خلوت‌هایی نسبت به خودش داشته باشد. پس از آنی که در یه مجلس موعظه عمومی حاضر شده و نصیحت درستی شنیده است، این را خودش هم یاد خودش بیاره، و الا اگر صرف این هم باشه که اکتفا بکند به شنیدن یک سخنی، این اثرش کم هست. ولی اگر خودش هم واعظ خودش بشود، یه واعظ درونی هم کسب بکنه و اون تلقین هست که خودش هم مواظب خودش باشه، خودش هم موعظه کننده خودش بشود، لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک. این یک. و ما کانت المحاسبت من همک، و تو سعادتمند هستی تا آن وقت که از هم تو و از فکر مهمی که مشغولت بکند در زندگی این باشه که محاسبه خودت داشته باشی، رسیدگی به خودت داشته باشی. محاسبه که یکی از شرایط سلوک الالله هست، عبارت از اینه که انسان پس از آنی که یه بناگذاری هایی برای تربیت خودش کرده، بناگذاری هایی در زندگی برای خودش قرار داده است، و بعد از این مقام که اسمش مشارطه هست، یعنی یه شرطهایی با خودش کرده، یک قراردادهایی گذاشته، پس از مرحله مشارطه به مراقبه رسیده. مراقبه اینه که مواظبم هست نکنه غفلت بگیرتش، یه مرتبه یک عمل نادرستی انجام بده. مواظبت هم میکنه که اسمش مراقبه هست. پس از مراقبه به مرحله محاسبه برسد. محاسبه هم این هست که معمولا هنگام خوابی پس از آنی که یه آسایشی در شب براش پیدا شده، یه مقدار به خودش برسد، وضع خودش را رسیدگی بکنه که آیا این بنایی که بود، قراری که من گذاشته بودم برای زندگی خودم، آیا حالا عمل کردم؟ امروز به کجا رسیده؟ مثلا اگر یک کسی بوده از که دروغ میگفته، اگر یک کسی بوده که غیبت میکرده، اگر یک کسی بوده که مواظبت مثلا این جهات مذهبی خودش نبوده یا فریاد رسی از اشخاص نداشته، حالا بنا گذاشته که در این جهات قدم بزنه. خب مراقبم هست، مواظبم هست، وقت شب رسیدگی بکنه که حالا ما امروز غیبت نکردیم، امروز فریاد رسی از یک ناتوان و ضعیفی مثلا کردیم، اگه کردیم چه مقدار هست، این رو رسیدگی بکنه. حالا حضرت سجاد علیه السلام فرموده تو تا آن وقت سعادت مند هستی و به خیر همراه هستی که اولا یه واعظ درونی داشته باشی و علاوه همت محاسبه باشه. و ما کانت المحاسبتو من همک. بحث بعد میرسیم به موت. قبل از آنی که حیات اجتماعی رو حالا بحث بکنیم، این مراحلی که تا اینجا بحث کردیم که موت فردی در برابر حیات فردی بحث بکنیم. اونی که تا حالا بحث شده حیات فردی بود، دو شعبه، حیات فردی مادی، حیات فردی معنوی. حالا هر کدام از این هم یه موت در برابر داره. حیات فردی مادی موت داره، حیات فردی معنوی هم موت داره. و اما یک تقسیم دیگر هم اینجا عرض می کنیم برای حیات و موت، غیر از اون تقسیم هایی که تا حالا ذکر شده، و اون این هست که این موت و حیات یا تکوینی هست، یعنی در عالم هستی، در عالم وجود داده شده، در عالم طبیعت هست بدون اختیار ما و بدون انتخاب ما. این حیات و موت هست، مثل این که حیات مادی ما به دست خود ما هست، نه، حیات مادی ما اونقدر عوامل دست به هم میدهد تا یه جنین در رحم زنده قرار میگیره و زنده هم به این عالم طبیعت میاد. و همینطور موت، موت رو جریانهای معمولی و عادی اختیاری نیست. یک جریان معمولی هست که در یه فصل معینی موت میاد و حیات تمام میشه. این رو اسمش میذاریم حیات و موت تکوینی، غیر اختیاری، هر کدامش دلتون خواست اسمش بگذاریم. و یک حیات و موت داریم اختیاری، یعنی هم اون حیات و زندگیش اختیاری هست، هم موتش اختیاری هست و انتخابی هست. این به دست خود انسانه که داخل در احیا باشه یا داخل در موتا باشه، جزء زندگان باشه یا جزء مردگان باشه. اختیار گروه و این که در کدام یکی از این گروه ها باشد، این به اختیار و انتخاب خودشه. اون چه حیات و موت مادی هست، این معمولا غیر اختیاری هست، اون در اختیار ما نیست. و اون چه حیات و موت معنوی هست، این انتخابیه، این وابسته به این هست که انسان خودش کدام راه را اختیار بکند. بخواهد که اون عواملی که سرمایه روح معنوی انسان و حیات معنوی انسان است دارا باشه، این میشه حی، میشه زنده. نداشته باشد، میشه مرده. مرده ای که در بین بشر زنده دارد زندگی میکنه. حالا اون موتی که عرشبت مادی هست، در قرآن مجید میفرماید که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیه شریفه 2 از سوره ملک. این موت و حیات همون موت و حیات طبیعی هست. خدا زندگی قرار داده برای شما، مرگم قرار داده است، که هر دو طبیعی هست و هر دو هم غیر اختیاری هست. و یک اثر هم براش ذکر فرموده که این موت و حیات برای چه قرار داده شده. فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این موت و حیات که قرار داده شده است برای آزمایش است، که شما را آزمایش بکند. خب آزمایش بکند در چه عرشبت که قسمتی؟ در این جهت که عمل کدام یکی از شماها بهتر است، کدام یکی از شما عملتون صالح تر است. ایکم احسن و عملا، طبق این آیه شریفه تمام این نشأه عالم طبیعت و ناسوت و زندگی فعلی هرچه هست همش برای یک آزمایش هست، اونم آزمایش این که ایکم احسن و عملا، عمل کی از همه بهتر است. اون وقت آزمایش مقدماتی داره، آزمایش آگاهی قبلش میخواد که کسی را که میخوان آزمایش بکنن، در مرحله آزمایش بگذارن، در بوته امتحان قرار بدن، این باید آگاهی داشته باشه. یه کسی که آگاهی نداره، از هیچ چیز اطلاع ندارد، که نمیشه بگن آزمایشت میخواییم بکنیم، امتحانت میخواییم بکنیم. آزمایش آگاهی لازم داره. ولذا در سوره مبارکه دهر اونجا میفرماید که هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاجن. ما انسان رو از نطفه مخلوط آفریده ایم. نبتلیه، این نبتلیه یک معنای معروفش همینه که آزمایش رو میخواییم بکنیم، آفریده ایم او رو برای آزمایش، نبتلیه. ولی حالا که میخواییم آزمایشش بکنیم و امتحانش بکنیم، خب سرمایه آگاهی لازم داره. فجعلناه سمیعا بصیرا، سمیع قرارش دادیم تا شنوا باشه و درک داشته باشه، بصیر قرارش دادیم تا بینا باشه و درک داشته باشه. دو عامل بسیار مهم، درک و ادراک، که عبارت باشه از راه شنوایی و راه بینایی، در اینجا ذکر شده سمیعا بصیرا. اون وقت پس از آنی که این وسائل بهش داده شده، حالا آگاه، خب اگر موجود آگاهی بود ولی آزادی نداشت، اگر یک موجود آگاهی بود ولی آزادی در انتخاب نداشت، این میشد آزمایشش کرد؟ نه، آزمایش در جایی هست که انسان یک کاری دست خودش باشه، انتخاب دست خودش باشه، این راه بتوند برد، راه دیگری هم بتواند برد، ولی خودش حسن انتخاب داشته باشه یا سوء انتخاب داشته باشد، حالا یا راه صحیح اختیار بکنه و راهی که خالق او بهش نشان داده، یا اینکه راه دیگر رو انتخاب بکنه. اینه که مسئله آزادی عرض شود که پیدا میشه، که این فرد آگاه که میخوان آزمایشش بکنن، باید آزادی هم بهش بدن. ولذا میفرماید که فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. وسائل آگاهی بهش دادیم، انبیا هم برای خاطر این که آگاهش بکنن فرستادیم، آزادی هم بهش دادیم برای خاطر این که اما شاکرن و اما کفورا. شاکر معناش اینه که زمینه ای که فراهم شده بگیرد، هر کس زمینه ای که فراهم شده بگیرد، اون را فرصت را غنیمت بشمارد و بهره برداری از اون زمینه بکند، این بهش میگن شاکر. اون وقت اینجا هم میفرماد که چیز اما شاکرند. این شاکر یعنی چه؟ یعنی ما سمیع و بصیر قرارش دادیم، قوه ادراک بهش دادیم که آگاه بشه، انبیا هم آمدند و راه ما نشان دادن، حالا این یا شاکر است، یعنی این زمینه ها را میگیره، این راه های تربیت را اخذ میکنه، اما شاکر و اما کفور، یا این که نمیگیرد اون راه را، ترک میکنه اون راه را، میپوشاند اون راه را، اعتنایی نمیکند، این هم آزادی هست. پس مقدماتی لازم هست که از این آیه شریفه استفاده میشه. اون وقت اینجا میفرماد که خلق الموت والحیات، اصل این موت و حیاتی که خلقت شده برای چی چیز هست؟ لیبلو، زمینه های هم که در اونجا فراهم شده. اون وقت در آزمایش یک چیز دیگر هم لازم داریم و اون اینه که استعدادهای گوناگونی هم باید در این کسی که میخوان آزمایشش بکنن یا انسانهایی که میخوان آزمایش بکنن باشه. استعدادها باید باشه. اگر استعداد به کمال رسیدن هست، در هر شعبه ای استعداد رسیدن به کمال باشه، اونم مختلف، یعنی هر کدام هم مراتبی داشته باشه. مثلا میخوان تربیتش بکنن که شخصی باشه صادق و راستگو، این خود راستگویی یک مقامی درجه ای هست، این باید استعداد این که راستگو باشه داشته باشه. و خود راستگویی هم مراتبی داره. ممکن هست کسی باشه که از اول تا آخر هیچگاه یک راه انحراف، یک کلمه دروغ نداشته باشه. مراتب داره. حالا هدف از امتحان و آزمایش خداوند عالم فرما چی چیه؟ ما میخواییم در چه جهتی آزمایش بکنیم؟ ایوکم احسن و عملا، یعنی اولا آزمایش به این هست که کی اهل عمل هست. اونم نه فقط عمل، مرحله عالیش، احسن، افضل، اکمل، اعلا. و این نکته را خلاصه میخواستم عرض کنم که از این آیه شریفه استفاده میشود که به وسیله امتحان هست که استعدادها بکار میفته و استعدادهای قویی که هر انسانی معدن و کانی از استعدادهای مختلف هست استخراج میشه و به مرحله فعلیت بیرون میاد. این به وسیله آزمایش هست. اگر انسان در یک مکتبی قرار گرفت که بهش گفتند تو را آگاه کردیم برای آزمایش، وسائل آگاهی در اختیارت گذاشتیم برای آزمایش، تمام تشکیلاتی که در این عالم فراهم کردیم، حتی در سوره مبارکه هود هست که خلقت آسمان و زمین هم برای آزمایش شما هست. اگه این رقم انسان را تربیت کردن، او وقت هم گفتن که میخواییم آزمایش در این باشه که ایوکم احسن و عملا، این معناش اینه که استعداد داری، آزادی هم داری، حالا به کار و فعالیت شروع بکن. این قهرن جنبه های مختلف کمالی در انسان بروز میکنه و به مرحله تجلی و ظهور بیرون میاد. خب این راجع به موت و حیات طبیعی، که موت و حیات طبیعی مادی غیر اختیاری داریم، اونم یک فلسفه داره طبق آیه شریفه. فلسفه اش اینه که این همه قوا استخراج بشه تا اینکه انسان کوشش بکند که احسن و عملا باشه، در هر جهتی بالا دست دیگران باشه. خب بعد میرسیم به یک نکته دیگر و اون اینه که خب حالا همه این تشکیلات فراهم شد، انسان آگاه تهیه شد، وسائل این که آگاهش بکنند، انبیا، هدات، راهنمایان فرستاده شد، آزادی هم بهش دادن، اونم جدا فعالیت کرد و کوشش کرد و کمالات بسیار عالیه ای از خودش نشان داد. حالا که از خودش نشان داد، اگر که تمام بشه دیگه خبری نباشه. 60 سال، 100 سال، این همه عرشبت شور و هیجان و فعالیت و کوشش برین که احسن و عملا باشه، اما بعد از 60 سال که مرد دیگه خبری نباشه. خب این پس برای چی براه انداختن این همه شور و فعالیت و احسن و عملا؟ برای چه گفتن میخواین آزمایشتون بکنین که کی کارش از همه بهتره؟ و هدف از این که میخواستیم بفهمیم کی کارش از همه بهتر هست، این او چی بود؟ اگر تمام بشه که خب آزمایش غلطی بوده، آزمایش بیهوده ای بوده. این برای خاطر است که یه نشأه دیگری باید باشه. این فوراً به ذهن میاد که پس یه نشأه دیگری هم هست، یه جای دیگری هم هست که اینجا مقدمه اونجا بوده. و الا مثلا دانشکده طبی به راه بیاندازم با همه عرشبت که اساتید و همه مقدمات و همه کارها و همه درس گفتنها و همه درس خوندنها، و بگن بخواییم بفهمیم که کی از همه بهتر در طب مثلا درس خونده و داناتر شده و بهتر وارد شده. اما وقتی تحصیلاتش تمام شد همه شون را بگیرن از بین ببرن. این برای چی بود که آزمایش یا امتحان یا کی از همه بهتر درس طب خونده و بعدم حالا که مثلا در بین اونجا شاگردهای خیلی متخصص دانای آگاهی در طب و طبابت و جراحی و متخصص از اونجا بیرون اومدن؟ هیچ کاری نباشه، هیچ اثری نباشه، جایزه‌ای نباشه، تشویقی نباشه، هیچ کاری هم نباشه، این که لغوه، که بیهوده هست. اینه که خود این آزمایش درش افتاده چی چیز؟ که یه جای دیگری هست، برای یه جای دیگری هم هست. این لازمشه دیگه. این فلسفه موت و حیات مادی. و اما موت حیات معنوی که در آیات شریفه ای راجع به اون حیات معنوی که قبلا بحث کردیم موتش ذکر شده باشد، که یک وقت هست که انسان زنده هست، ولی در این حالی که زنده هست قرآن بفرما تو مرده هست و این گروه مرده هست. راجع به این موضوع آیات شریفه ای هست، یکی آیه شریفه 36 انعام، در اونجا می فرماید که انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله. تسلی به پیغمبر اکرم هست در ضمن این آیاتی که خلاصه اینطور نیست که همه دعوت تو را بپذیرند، خیلی برای دشوار نباشه که حالا همه نمیپذیرند، مضمونهای این رقمی هست در آیات قبل و این که میسر نیست، خدا یه طوری قرار داده که خلاصه به آزادی هر کس هدایت بشه، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست میتونست همه را بیاره بر سر کاسه هدایت و سفره هدایت به جبر، ولی این صلاح نبود، آزادی باید باشه. بعد میفرماید که انما یستجیب الذین یسمعون، میدونه کیا اجابت دعوت تو را میکنن؟ اونهایی که میشنوند، ولی یه عده هستن شنوایی ندارن. چرا شنوایی ندارن؟ چون مرده هستن. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا، اما کسانی که مرده هست، یعنی همین حالا که هستن تو مجلس تو هم میان، حرفهای تو را هم میشنوند، ولی مرده هستن، اینا حسابشون برای بعد، یبعثهم الله، اینا بعد روز حسابی هست که خدا مبعوثشون میکنه و به محکمه عدل الهی کشانده میشن، یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. از این آیه شریف استفاده میشه که همین بشری که الان روی زمین زندگی میکنه و همیشه زندگی میکند، همیشه دو گروه هستن، یک گروه هستن که فقط هیکل انسانیست و الا حیات معنوی اصلا نیست، حیات هم اگر دارن حیات مادی هست، ولی یک گروه هستن که همین الان هم حیات مادی دارن هم حیات معنوی دارن. باز در همین سوره مبارکه انعام آیه شریفه دیگر هست، اونجا می فرماید که او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا اون کسی که اول روح نداشته بعد زندش کرده، اون وقتی که مرده بوده کی بوده؟ وقتی بوده که تعالیم عالیه و معارف عالیه به اعماق جانش نرسیده بوده، تربیت یافته مکتب دین نبوده، اون وقت میت بوده. اما من کان میتن، یک کسی هست ولی اون وقتی که بوده مرده بوده، میت الاحیا بوده، مرده زندگان بوده، اما من کان میتن، ولی فاحییناه، حیات معنوی به اش دادیم و نوری به اش دادیم که با اون نور در اجتماع آمد و شد می کند. وقت این شخص مثل کسی هست که در ظلمات هست، در انبوه از تیرگی ها داره به سر می بره، لیس به خارج منها و اصلا از تیرگی ها هم خارج نمیشه. اینجا ملاحظه می فرمود که میت و حیات، موت و حیات در برابر هم قرار گرفته، یکیش میت است و دیگریش حیات. اینها آیاتی هست که راجع به موت معنوی انسان هست. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا